ملتمس دعای خیر شما عزیزان نمازگزار هم هستیم، انشالله که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگو هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله لطفاً با ما همراه باشید با برنامه زندگی امروز رویداد.
رویداد.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در 20 روز مهر ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. حدود 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. 30,000-10,35 شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو هست که میتونید با ما در ارتباط باشین، سوژه های خودتون رو برای ما بفرستین، موضوعاتی که فکر میکنید باید در برنامه مطرح کنیم و حتما برای ما ارسال بفرمایید. و اما ببینیم که در امروز میخوایم به چه موضوعاتی بپردازیم. دیپلماسی اقتصادی و تقویت اون در جهان اسلام. شرکت رئیس جمهور در ششمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا، سیکا. در بخش با سخنگویان این موضوع رو می‌خوایم پیگیری کنیم. تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد برای تقویت بورس. موضوع برجام هم بررسی میشه با این عنوان: رایزنی اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس. و زنده سازی آشوب ها با سیاست نخنمای کشته سازی. خب در هفته وحدت هستیم و کنفرانس وحدت اسلامی هم در تهران در حال برگزاری است. آقای رئیس جمهور هم در این کنفرانس صحبت کردن و می‌خوایم به موضوع دیپلماسی اقتصادی و تقویت اون در جهان اسلام بپردازیم. جناب آقای دکتر محمد اصلانی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون.
زنده باش. آقای اصلانی، آقای رئیس جمهور امروز صحبت‌هایی داشتن در این کنفرانس، اگر موافق باشین یک بخش کوتاهی که مربوط به سخنان ایشون رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم.
امروز با ابتنای بداشته‌ها و سرمایه‌های بسیار میتوان در مقابل اونها ایستادگی کرد. ما علاوه بر سیاست حمایت از جریان مقاومت در جهان اسلام، ارتباط با کشورهای اسلامی و مسلمانان رو در سیاست خارجیمون به عنوان یک اولویت انتخاب کردیم. ما داریم با دولت‌های همسایه کار می‌کنیم، با کشورهای همسایه داریم کار می‌کنیم. اونها رو در کارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مسلمانان برای ما اولویت دارن برای نوع همکاری. کشورهای اسلامی و مسلمانان اولویت همکاری ما در سیاست خارجی هستند.
بله، صحبت‌های رئیس جمهور رو شنیدیم که گفتن که اولویت دارن کشورهای اسلامی برای ارتباطات اقتصادی. آیا اصلانی این بحث توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و مسلمان نشین چقدر در دولت 13 موفق بوده و اصلا چه ظرفیتی داره؟ حالا ما بعضی موقع میگیم آقا یه بحث شعاریه تو بحث جهان اسلام و وحدت جهان اسلام، ما یه صحبتی انجام میدیم که آقا باید ارتباطات گسترش پیدا کنه، اما یه بحث هم هست که نه آقا، واقعیت‌های میدانیه، یعنی که واقعا این ظرفیت هست. شما چطور میبینید موضوع رو؟
ببینید، مسئله دیپلماسی اقتصادی به عنوان پایه اصلی ائتلاف سازی امروز در جهان مطرح میشه. مهمترین بحثی که در این میان وجود داره عملکرد و اولویت بخشی دولت‌ها برای این دیپلماسی اقتصادی. دولت ما با اولویت دادن به بحث دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و سیاست همسایه محوری و تکیه بر فرهنگ مشترک، دین مشترک، تونسته در حال حاضر روابط خوبی رو با کشورهای همسایه داشته باشه. ما نتیجه این موضوع رو با جلسات مداوم و متناوبی که وزرای ما با کشورهای همسایه دارن، مانند سفر وزیر راه ما آقای قاسمی به سوریه و همکاری هایی که بین ایران و لبنان در این زمینه اتفاق افتاده، همکاری هایی که بین ایران و عراق اتفاق افتاده و افزایش سهم بازرگانی ما با این کشورها، به راحتی میتونیم این رو بفهمیم که دولت ما در این مسیر مسیر موفقی رو پیش گرفته و هدفش رو تا حدی بهش رسیده.
درسته. و این ظرفیت هایی که این کشورها دارن به چه صورت هستش؟
ببینید، ما ظرفیت های بسیار بزرگی توی کشورهای اسلامی داریم. اولین ظرفیتی که برای همه به چشم میخوره ظرفیت انرژی ما. کشورهای اسلامی بزرگترین تولید کننده انرژی در منطقه هستند، در جهان هستند. ایران به عنوان بزرگترین کشور اسلامی دارنده گاز مطرح میشه و همکاری های مشترکی که میتونه بین این کشورها میتونه شکل بگیره خیلی مهم و قابل اعتناست. از طرف دیگه این کشورها به عنوان یک از مصرف کننده ترین که بازارهای جهانی مطرح است.
درسته.
ایران میتونه با استفاده از روش‌ها و تولید کالاهای هایتکی که داره از این بازار استفاده کنیم. ظرفیت دیگه‌ای که این وسط وجود داره بحث مربوط به فرهنگ مشترک ما هست، که این فرهنگ مشترک زمینه‌های همکاری ما رو بسیار افزایش میده و ما میتونیم با استفاده از این طریق راه خودمون رو توی بازارهای منطقه فراهم کنیم.
درسته. خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر اصلانی.
خواهش میکنم،
متشکرم، روز خوبی داشته باشین.
ممنونم،
همچنان با ما باشین با برنامه رویداد. خب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای جدیدی که دور انتخاب شدن، امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتم و در برنامه بدون خط خوردگی همکارانم در ساعت 20 به این موضوع خواهند پرداخت. البته من پایان برنامه بدون خط‌خوردگی گفتم، 20 ساعت 19 تا 20 برنامه بدون خط‌خوردگی تقدیم حضورتون میشه. به سایت رادیو گفتگو حتما مراجعه بفرمایید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنیم و ما در برنامه هامون مد نظر قرار میزنیم و پیگیری میکنیم. سامانه پیامکی 301035 هم همونطوری که گفتم پل ارتباطی میان ما و شما شنوندگان عزیزه. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای شنیدن حتما نصب کنین روی گوشیاتون. شاید الان در ماشین هستین، میخواین پیاده شین برین جایی، این نرم افزار، این اپلیکیشن به کار میاد و میتونه ادامه برنامه رو شما بشنوید. هشدار وزیر سمت درباره واگذاری خودروسازها، نگذاریم خودروسازان 100 برابر هپکو دچار مشکل بشن. آقای فاطمی امین با حضور در برنامه صف اول صدا و سیما مهمترین شاخص در اقتصاد رو تولید عنوان کردن و گفتن که بر اساس گزارش مرکز آمار در 3 ماه اول امسال رشد تولید در بخش صنعت 5.1% بوده، در 5 ماه اول امسال نیز شاخص تولید در شرکت های صنعتی بورسی 6.7% رشد داشته. یه نکته ای هم درباره بحث خودرو داشتن ایشون که فکر میکنم نکته مهمی، حالا همون تیتری که گفتیم، گفتن که در رابطه با صنعت خودرو درباره حذف قرعه کشی گفتن که محصولات سایپا از قرعه کشی خارج شده، در ایران خودرو هم هایما خارج شده و تارا هم به زودی خارج میشه، تا پایین سال کلن قرعه کشی خودرو حذف میشه. درباره این بحث واگذاری خودروساز هم گفتن که طبق دستور رئیس جمهور قرار بود واگذاری خودروساز ها تا آخر شهریور تعیین تکلیف بشه. واگذاری مهمه، اما اگر واگذاری نادرست انجام بشه شرکت ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می شوند، مثل هپکو. خودروسازی ها 100 برابر هپکو هستند. آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم با خانم کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه تبادل نظر داشتن و ایشون با اشاره به رفتار غرب در توسل به استانداردهای دوگانه گفتن که جای تعجبه که مقابله با اغتشاش در اروپا عملی خوب و پسندیده است، اما همین کار در ایران سرکوب قلمداد میشه. یه بحثی هم که این روزها مطرحه بحث زنده سازی آشوب‌ها با یک سیاست نخنمای کشتش سازیه که می‌خوایم در این باره گفتگو بکنیم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس سیاسی و رسانه‌ای. آقای بصیری سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تبریک میگم اعیادی که درش قرار گرفتیم و همینطور شنوندگان خوبتون را عرض ادب و احترام و سلام دارم.
این موضوعی خود رو باز میکنین، این سیاست نخنمای کشته سازی، این به چه صورته؟ داره توسط رسانه‌ها به چه صورت داره به افکار عمومی به قول معروف منتقل میشه؟
خب این بله سوال خیلی خوبیه و امیدوارم شنوندگان که گوش میدن به یکی دو تا نکته که من عرض میکنم یه تعمقی بفرمایند. مظلوم نمایی استفاده از در واقع تکنیک های بسیار قدیمی هستش که تو جنگ های مختلف هم استفاده می شده برای که بر افکار عمومی تاثیر بذاریم. برای مظلوم نمایی شما چند تا گزینه پیش رو داری که یکی از مهمترین هاش در واقع استفاده از زنانه و برای که تحت ظلم و فشار و ضربه و در واقع تنش فیزیکی قرار گرفتن، مثل همین ضرب و جرح و شتم. و در گام بعدی در واقع فراهم کردن بستر درگیری‌های بیشتر در دفاع از شخص مظلومه که اینجا در واقع همون واژه کشته‌سازی که شما فرمودید رو در واقع به میان می‌کشه. کشتن آدم‌هایی که در داخل درگیری‌ها هستن به نوعی نشان دهنده زور و قدرت بیش از حدی هستش که یک طرف علیه طرف دیگه داره استفاده میکنه و این نشان دهنده ظالم بودن طرف مقابل هست. یعنی در این تعریف ها، نه اینکه حالا الزاماً هر این شامل همه درگیری ها میشه، در این نکته که شما فرمودید کشته سازی. خب اینها چون میدونن در جمهوری اسلامی ایران معمولا نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی و امنیتی درصد خطا و اشتباهشون نسبت به مردم خودشون به خصوص بسیار پایین هست و تا اونجایی که بتونن و تهدید مسلحانه نشن به سمت در واقع درگیری مسلحانه یا استفاده از زور زیاد نمیرن که در همین اتفاقات اخیرم هم دیدید، در نتیجه خودشون برخی افراد در درون صحنه که ظاهراً چهره های خاصی هم دارن، یا مثلا خانوم همراهشونه، یا مثلا در کنار بچهشون قرار گرفتن، یا مثلا یه رهگذری نشان داده میشن، یا مثلا یه خانومی هست مثل اتفاقات سال 88 یک نفر رو خودشون مورد اصابت قرار میدن، حالا به وسیله های مختلف، حالا سلاح گرم سرد، یا مثلا حتی ترورهای بیولوژیک که در برخی نقاط دنیا هم اتفاق افتاده، مثل همون اتفاقی که در کره جنوبی و در اون قسمت کره افتاد و اینا که الان فرصت نیست بگم، ولی کد دادم برای که شنوندگان محترم اگه خواستن مطالعه کنن. خب به این سمت میرن. تو اتفاقات اخیرم دیدید مثلا ما در سنندج ناگهان دیدیم یه راننده پراید کشته میشه، اونم با سلاح جنگی. یا در مثلا حتی اینقدر این واژه کشته سازی براشون اهمیت داره که اگر کسی خودکشی هم بکنه، از خودش رو از ارتفاع بندازه، یا حتی با قرص خوردن هم خودش رو بکشه، سعی میکنن این رو به خصوص در حوزه خانم ها این رو به حکومت و دولت منتسب کنن. از قدیم هم اینطوری بوده، منافقین شگرد ویژه‌ای داشتن در واقع ابتدای دهه 60 اون درگیری هایی که داشتن، با اینکه 17000 نفر رو تو خیابونای این کشور کشتن، اونم مثلا به جرم مثلا داشتن ریش، ولی خب خودشون مظلوم نمایی میکردن، کشته ها رو سر دست میگرفتن، تو خیابونا میچرخوندن، از جو مثلا عمومی استفاده میکردن. ولی این نکته که من میخوام عرض کنم در ادامه عرایزم، هر جا لازمه بگید من متوقف کنم.
نه بفرمایید، استفاده میکنم.
اتفاقا
این باید موضوعی که باید اتفاقا باز شه و صحبت شه دربارش.
ممنونم. در شنوندگان باید متوجهش باشه این که وقتی خبر کشته شدن اتفاق میفته، این رو بدونن. اگر حکومت، حالا هم حکومت ما یا هر حکومتی مثلا مرکزی، بخواد از زور استفاده کنه، اون این زور مثل یک در واقع لودر یا بولدزر خیلی سنگین میمونه در برابر مثلا یک در واقع اتفاق کوچیک. قطعا تعداد کشته ها و تعداد مثلا کسایی که مورد هجمه قرار میگیرن بسیار بسیار زیاد خواهد بود، اما این اتفاق در کشور ما نیفتاده. دولت، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی این کارو نکردن و شما اگر دقت کرده باشی حتی یک نفر این ایام در 20 روز اخیر شما نمی‌بینید که مثلا به وسیله سلاح یا به وسیله مثلا ضربه، حالا ضرب منظورم سرده، صدای سرد، از طریق نیروهای امنیتی کشته شده باشه. در حال مثلا تو تهران ما حتی یه دونه کشتم نداشتیم، ولی مثلا می‌بینی از طرف در واقع بسیج و نیروهای انتظامی امنیتی فکر می‌کنم حالا عدد رو اگه اشتباه نکنم بالای 20 تا که از حدود 30 نفر ما شهید دادیم، 30 نفر شهید دادیم. خب این اگر جایی هم شنیدن که مخاطبین برنامه شما و عزیزان و هموطنان از این که مثلا یه نفر به ظلم کشته شده باید فوری متوجه باشن که این زور یا خطا و اشتباه بوده که الحمدلله در این دوره حتی خطا و اشتباه نداشتیم، یا اینکه این کشته سازی توسط کسانی اتفاق افتاده که اتفاقا دنبال ایجاد جنجال هستن. به زمان خانواده های گرامی و عزیزمون و اکیداً توصیه میکنم حتی اگر اعتراض دارن، حتی اگر در واقع منتقدن یا به هر دلیلی از حتی اصلا مثلا قصد وجود در خیابون برای اعتراضم دارن، مراقب باشن. ممکنه فرزندانشون توسط کسانی که در داخل همین اعتراض هستن کشته بشن برای اینکه بعداً ازشون سوء استفاده بشه. لذا خیلی احتیاط کنن و این رو هم بدونید هر وقت احساس کردن که مثلا مورد تهدید جانی قرار گرفتن، بهترین اقدام اینه که خودشونو به نیروهای از انتظامی و امنیتی برسونن، چون قطعا از سمت اینها امنیت بیشتری دارن و در واقع تو این اتفاقات هم دیدید که حتی یک دونه کشتم مردم نداشتن، در حالی که مثلا ما کسانی داشتیم که با سلاح از نزدیک کشته شدن. نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما سلاح با خودشون حمل نمی کنن، سلاح جنگی با خودشون حمل نمی کنن. اگر کسی با سلاح جنگی با گلوله کشته شد قطعا بدونید این از یک جایی که در واقع به دنبال کشته سازی هست داره این اتفاق براش افتاده. و اگر مثلا حکومت بخواهد مثلا ضرب و زورش زیادی استفاده کنه، از زور بیش از حد استفاده کنه، اصلا عدد و آمار و اینها کاملا متفاوت میشه و شرایط و وضعیت خیلی متفاوته. لذا در کشورهای مختلف هم این تجربه شده، شما هم در سوریه ببینید، هم در عراق ببینید، هم در کشور خودمون در اوایل در واقع انقلاب ببینید که هم منافقین هم تکنیک‌های قدیمی که رسانه‌های غربی و رسانه‌های مختلف به کار می‌بردن یا گروه‌های تروریستی و گروه‌های امنیتی، همین کشته‌سازی بود که نمونه‌اش رو هم متأسفانه در سیستان شاهد بودیم که سیستان و بلوچستان و عده‌ای از هموطنانمون در درگیری ساختگی که در واقع با سلاح و صدای جنگی و توزیع سلاح بین مردم، یکی از نگرانی‌های جدی این هستش که این در واقع کسانی که وارد این اعتراضات و اختشاشات میشن خدای نکرده از طریق همین کسانی که خودشون اختشاشات دامن میزنن کشته بشن و ما از دستشون بچیم.
بعد آقای بصیری، نکته‌ای که الان هست، خب چی کار بکنیم که این جنگ روانی رو بتونیم خونساش بکنیم؟ یعنی چه ابزارهایی ما داریم، چه سیاست رسانه‌ای ما باید داشته باشیم در قبال این حربه ها؟
من این فرصت رو حاج قاسم خدا رحمت کنه میگفتش که فرصتی که در بحران ها به دست ما میرسه قطعا در شرایط عادی نیستش. این بحران اخیر که اتفاق افتاد، من فکر میکنم با توجه به برآوردی که چون مرتبط با حوزه خبر و رسانه هستم و واکنش مردم رو توی در واقع رسانه های مختلف داخلی میبینم، به نسبت 20 روز گذشته سطح سواد و فهم و تحلیل و در واقع جدا کردن اختشاش از در واقع اعتراض تو مردم خیلی افزایش پیدا کرده و این یک فرصت برای ما ایجاد کرد. مردم خیلی چیزا رو متوجه شدن، مثل همین اتفاقی که در واقع درباره خانم امینی افتاد. اول گفتن کشتنش، بعد گفتن نمیدونم پدر ایشون گفت بچه من حتی یک سرماخوردگی هم نداشت، مادر ایشون گفتش که دختر من از فاطمه زهرا معاذ الله پاکتر بود. بعد دیشب 23 یک فیلم رو نشون داد که پدر ایشون بالا سر دخترش قرار گرفته و میگه که ایشون هیچ ضربه‌ای به سرش نخورده، تو بیمارستان هم میگه بعد معلوم شد که ایشون اصلا دچار بیماری بوده. البته از دست دادن یه هموطن خانوم، کودک، پیر قطعا غم انگیزه و ما هم از این حادثه‌ای که ناخواسته اتفاق افتاد غمگین و ناراحتیم. اما مردم هم سطح سوادش، رسانه‌شو خیلی افزایش پیدا کردن. من فکر میکنم تو نظرسنجی‌هایم که من روزانه مطالعه میکنم و به دستمون میرسه میبینیم، بحران ایجاد شده سطح سواد مردم رو برد بالا. یعنی به هر خبری اعتماد نکنید، نمیکنن. هر شما الان اگر رسانه، برخی رسانه های داخل شبکه اجتماعی یا مثلا این تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور رو دو شب سه شب پشت هم نگاه کنید، فکر میکنید مثلا نیمی از کشور از دست رفته یا مثلا شهرها سقوط کرده، ولی مثلا از پای تلویزیون که بلند میشی وارد شهر میشی میبینی که مثلا تصویر دیگه ای بود. خب این تصویر رو مردم مرتب و بارها و بارها توی این 7-8 روز دیدن و خیلی متفاوت شده. یادمون باشه که ما با کسانی و دشمنی طرف هستیم که اگرچه پول بیماری های پول دارو در واقع اجازه ورود دارو برای بیماران ما رو نمیده، اما سالی 200-300 میلیون دلار فقط خرج یه رسانش میکنه برای که نظر ما رو عوض کنه. جنگ ادراکی هست در واقع.
حالا جالبه مثلا رو بحث همین تحریم دارویی که الان شما میفرمایین، حالا خطاب به ایرانیان خارج از کشور میتونیم، مثلا تو چند تا شهر در کانادا و امریکا خب تظاهراتی شد، برای اولین بار بود که مثلا ایرانیان اینقدر جمع شده بودن و با هم بودن و اینا، که خب خیلی تعجب کردم، گفتن هیچ وقت مثلا اینقدر دور هم جمع نمیشدن ایرانی ها. اما سوال این بود که خب چرا وقتی اینقدر شما این امکان دارین که دور هم جمع بشین و دلتون برای کشور میسوزه، حالا کاری اصلا به جمهوری اسلامی آدم شاید نداشته باشین، اما بالاخره تحریم دارویی یه تحریمی که خیلی ها رو داره اذیت میکنه در داخل ایران، چرا هیچ وقت هیچ اعتراضی شما درباره این تحریم دارویی انجام ندادین؟ یعنی میدونین یه سری این چیزا الان مطالباتیه که داره الان پرسیده میشه دیگه. یعنی میگن خب باشه، حالا مباحثی داخل ایران هست، حالا شما اومدین ناراحت بودین تجمع کردین، اما خب چرا مباحث مهمتر که الان مثلا داروه، بچه‌هایی که بنده خدا مثلا سرطانی ان، نمیدونم بیماران پروانه ای ان، خب کی داره تحریمشون میکنه؟ همون کشوری که الان شما اونجا هستین، خب چرا هیچ اقدامی انجام نمیدین؟ یه اعتراضی، یه تظاهراتی، یه تجمعی، یه چیزی. اصلا این بحث ایرانه دیگه، بحث جمهوری اسلامی هم که فقط نیستش که.
بله، نکاتی شما اشاره کردید خیلی درسته و من فکر میکنم تو بازخوردهایی که میبینم مردم ما این سوال در ذهنشون بیشتر و بیشتر هر روز داره شکل میگیره. سوال که دیگه هم هست و در واقع سطح سواد رسانه مردم خیلی بالاتر رفته. و جالبه مثلا دیشب آقای امیر عبداللهیان حرف خوبی رو به وزیر خارجه فرانسه زده بود، گفت تو شما چطوری که برخورد با اغتشاشگران در کشور ما، اونم بدون کشتن و بدون زدن و بدون، در حالی که نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیجی ما دارن شهید میشن، شما این رو محکوم میکنید؟ اون وقت چندین هفته جلیقه زردها رو تو فرانسه زدید، اینقدر زدن که اصلا شاید شما هم بدونید و شنوندگانمون هم بدونن، نماد جلیقه زردها علاوه بر جلیقه که میپوشن چشم کور شدن. یعنی اینها چنان زدن، چشم کور کردن، ناقص کردن بدنها رو، انگشتها رو قطع کردن. فیلمش هم هست یه چجوری خانم شما تو کشورتون وقتی با اعتراضات برخورد میکنید. و یه چیز دیگه هم بدونید، برخی از کشورها در اروپا و در غرب با مردمشون سخت‌ترین، خشن‌ترین رفتارها رو دارن، اما خب در فرانسه بی بی سی نیست. در فرانسه بی بی سی، منظورم این بی بی سی که الان برای ما داره فعالیت میکنه،
این حجمه رسانه‌ای بالا سرشون نیست دیگه. یعنی چون رسانه ها دست خودشونه، یعنی راحت میتونن کنترل بکنن، یعنی اصلا شوخی ندارن و مباحث امنیت ملی نشون اصلا شوخی ندارن.
حالا نمیگم چون اونا برخورد میکنن ما برخورد کنیم، ما برخورد نمی کنیم اتفاقا، توضیح دادم دیگه.
بله.
حد اقل برخورد، یعنی من با یکی از این نیروهای پلیس صحبت میکردم، میگفتم چطوریه شما مثلا خود جمع کنید